همراه با سلام‌های گرم و درودهای فراوان حضور شما شنوندگان عزیز علاقه‌مندان به برنامه درس‌های مارکسیسم، برنامه این هفته را آغاز می‌کنیم. در برنامه این هفته بخش سوم از معرفی فلسفه مارکسیسم تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در برنامه هفته گذشته به تعریف و تشریح ماتریالیسم و ماتریالیسم دیالکتیک پرداختیم. گفتیم که دیالکتیک در اساس و بنیاد خود عبارت است از قوانین حرکت جهان مادی. دیالکتیک در اساس خود عبارت است از خصوصیات عام حرکت ماده در اشکال و سطوح مختلف آن. متد دیالکتیک جز بازتابی از همین قوانین با خصوصیات عام حرکت ماده و جهان مادی در ذهن آدمی نیست، خصوصیاتی که در ذهن به اشکال عام حرکت تفکر ترجمه شدند و در شناخت جهان مادی آگاهانه به کار می روند. به عبارت دیگر، ذهن آدمی که خود جزی از جهان مادی است و حرکت جهان مادی در آن انعکاس می یابد، اشکال و متد تفکر دیالکتیک را نیز مستقیماً از عام‌ترین خصوصیات حرکت جهان مادی اخذ می‌کند و برای شناخت آن آگاهانه به کار می‌گیرد. بدین گونه دیالکتیک در عرصه تفکر یا متد و اشکال تفکر دیالکتیک جز یک جمع‌بندی یا انتزاعی از خصوصیات عام حرکت جهان مادی و عینی شامل طبیعت و تاریخ نمیتواند و نباید به حساب آورده شود. طی برنامه هفته گذشته همچنین گفتیم که متد و اشکال تفکر دیالکتیک بنا به همین محتوای خود هیچ گونه طرح و نقشه از پیشی برای شناخت این و یا آن پروسه، مناسبات و یا پدیده‌های تاریخی و یا طبیعی به دست نمی‌دهد. متد و اشکال فکری دیالکتیک به هیچ وجه جایگزین دانش واقعی و مثبت نسبت به پروسه ها و مناسبات مادی و تاریخی نمی شود. برعکس، متد دیالکتیک در هر مورد سلاح خود را در دانش واقعی، در دقیق ترین بررسی علمی از این یا آن پروسه یا پدیده، این و یا آن شکل از مناسبات می یابد و این دانش را به خدمت می گیرد، قنا می بخشد و به سطح تئوری ارتقا می بخشد. دوستان عزیز، پس از این اشارات اینک لازم است و می توانیم که اندکی بیشتر بر روی جنبه ها و اشکال کلی متد دیالکتیک مکث کنیم. قبل از هر چیز بپرسیم که اصول و یا خصوصیات و مشخصات دیالکتیک یا همان متد دیالکتیک چیست؟ آیا می توان این خصوصیات را برشمرد؟ و یا آنکه آنها کدامند؟ در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم به این مقوله می‌پردازیم. لطفاً توجه فرمایید. معرفی فلسفه مارکسیسم قسمت سوم. با آنچه در مورد جوهر و بنیان اساساً مادی دیالکتیک یادآور شدیم، یقیناً هر گونه تشریح جزمی و قطعی اصول دیالکتیک در عرصه تفکر نیز کاری عبث به نظر می آید. متد دیالکتیک بران است که جهان مادی را در حرکت آن بشناسد. از همین رو با هر گونه اصل جامد، جزمی و قطعی که او را از درک زنده و حرکت جهان مادی و عینی باز بدارد بیگانه است. به قول مارکس، متد دیالکتیک در ذات خود انتقادی و انقلابی است و حاکمیت هیچ چیز را بر خود نمی‌پذیرد. به همین دلیل از متد دیالکتیک به طور مشخص و دقیق‌تر، قطعی‌تر و لذا آسان‌تر می‌توان صحبت کرد تا از متد دیالکتیک به طور عام. متد دیالکتیک مربوط به این و یا آن عرصه مشخص حرکت جهان مادی، این و یا آن پروسه طبیعی یا مناسبات تاریخی را که دانش لازم در مورد آن گرد آمده باشد و این دانش مورد بررسی قرار گرفته باشد، می توان با دقت تعریف کرد و اصول و وجوه آن را برشمرد. اما متد دیالکتیک به طور عام بنابر خصلتش نمی تواند و نباید در قالب اصول و احکام منفرد گنجانده و مقید شود و یا بنابر اصول و احکام تعریف شود. از این رو تا وقتی که صحبت بر سر متد دیالکتیک به طور مجرد و عام است، درست‌تر خواهد بود که تنها به تأکید برخی خصوصیات و یا مشخصات این متد تفکر و شناخت اکتفا کنیم. آن خصوصیاتی که بیانگر عام‌ترین وجوه و خصوصیات حرکت جهان مادی اند و یا به عبارت دیگر ترجمه ذهنی عام‌ترین خصوصیات حرکت ماده می باشند. می دانیم که در جهان مادی و عینی واقعیت مشخص و اشیا و پدیده ها حاصل روندها و پروسه ها و ترکیب و تلفیقی از روابط گوناگون مادی و تاریخی اند که خود جنبی نیروی حرکت و تحول و پیدایش و زوال زندگی و موجودیت خود را نه از عالمی غیر از جهان مادی بلکه از خود ماده دارند. یا به عبارت دیگر، انگیزه و نیروی حرکت و نیروی هستی یافتن و از میان رفتن من از خود ماده و روابط جهان مادی برمی‌خیزند. خصوصیات و یا مشخصات متد دیالکتیک به طور عام بازتاب و ترجمان فکری همین عام‌ترین خصوصیات حرکت جهان مادی است و ما در اینجا از میان این خصوصیات بر سه خصوصیت و یا سه مشخصه مهم متد دیالکتیک تأکید می‌کنیم که از این قرارند: اول، تشخیص و تفاوت قائل شدن بین شکل پدیداری واقعیت مشخص و روابط درونیش، یا به عبارت ساده تر و رایج تر، تشخیص نمود و تفاوت قائل شدن نمود و تظاهر از ماهیت. دوم، رسوخ از سطح پدیداری واقعیت مشخص به روابط درونی آن و تعقیب قدم به قدم این روابط درونی از روابط تعیین شده به روابط تعیین کننده و بدین ترتیب در هر قدم به روابط عمیق و عمیق‌تر. سوم، شکافتن تضادها و گرایشات متناقض در عمیق‌ترین سطح روابط تعیین کننده و یا عمیق‌ترین روابط درونی پدیده‌ها یا واقعیت مشخص و بر اساس توضیح قوانین حاکم بر هستی و زوال آن پدیده‌ها یا آن واقعیت مشخص. این سه از جمله مهمترین خصوصیات یا مهمترین مشخصات متد دیالکتیکی شناخت است و لازم است روی هر یک اندکی بیشتر مکس بکنیم. به توضیح بیشتر سه مشخصه ای از متد دیالکتیک می‌پردازیم که آنها را برشمردیم. از میان مشخصه های متد دیالکتیک، اول بر تشخیص شکل پدیداری پدیده از روابط درونیش و تفاوت این دو، یا به عبارت مرسوم‌تر تشخیص تظاهر از ماهیت تأکید کردیم. مارکس به کرات و دفعات بر این جنبه از متد تاکید می کند و مشاهده گری و امپریزم بورژوایی را به خاطر فقدان این تشخیص نقد و سرزنش می کند. از جمله وی فصل ملاحظات کلی آثارش در مورد تئوری‌های ارزش اضافی را چنین آغاز می‌کند: تمام اقتصاددانان در این خطا شریکند که ارزش اضافه را نه به طور عام و در شکل خالص آن، بلکه در اشکال خاص تظاهر سود و بهره و اجاره بررسی می‌کنند. یا به عبارت دیگر، مارکس اقتصاددانان بورژوا را انتقاد می‌کند که شکل پدیداری بهره و سود و اجاره در سطح جامعه بورژوازی را از رابطه درونی این اشکال، یعنی رابطه عام ارزش اضافه، تشخیص نمی‌دهند. کارل مارکس درباره همین جنبه تشخیص تظاهر از ماهیت در نامه مورخ 27 ژوئن 1857 خود به فردریک انگلز می نویسد: شیوه تفکر مرسوم آلمان بورژوا از آنجا ناشی می شود که در مغز اینها هرگز بغیر از شکل پدیداری بلاواسطه مناسبات منعکس نمی شود و ذهن آنان به روابط به هم پیوسته این مناسبات راه نمی برد. و در واقع اگر قرار بود به این شیوه عمل شود، یعنی تفکر در سطح شکل پدیداری یا تظاهر واقعیت در بماند، دیگر علم چه ضرورتی داشت؟ مارکس در نامه معروف خود به کوگلمان باز بر همین جنبه از متد در تمایز و انتقاد از مشاهده گرایی و امپریزم شیوه تفکر آلمان بورژوا تاکید می کند و می نویسد که و وقتی از روابط درونی به هم پیوسته پرده برداشته می شود و این روابط درونی برملا می گردد، اقتصاددان عامی اصرار می کند که تظاهر مشخص واقعیت جور دیگری دیده می شود و به این خیال است که کشفی کرده است. در واقع این پافشاری وی چسبیدن به تظاهر و خودداری از پیش رفتن است. ولی در این صورت دیگر اصلا علم برای چه لازم است؟ همان گونه که از این گفته های مارکس برمی آید، تشخیص تظاهر از ماهیت، یا درست‌تر گفته باشیم تشخیص شکل پدیداری واقعیت مشخص از روابط درونی و تفاوت قائل شدن بین این دو، جزء اولین خصوصیات یا مشخصات متد تفکر دیالکتیک است و آن مشخصه است که این متد را خصلت علمی می بخشد. اما تمام مسئله صرف همین تشخیص، تشخیص تظاهر از ماهیت نیست، بلکه عملاً مسئله بر سر فراتر رفتن از تظاهر یا از شکل پدیداری واقعیت مشخص به روابط درونی، به روابط ایجاد کننده و توضیح دهنده ضرورت واقعیت مشخص است. و به این ترتیب ما به دومین خصیصه متد دیالکتیک میرسیم که پیشتر از این نیز برشمردیم، یعنی آشکار کردن روابط درونی پدیده و تعقیب قدم به قدم این روابط درونی تا سطح عمیق‌ترین رابطه یا روابط تعیین کننده واقعیت مشخص که در نظر اول خود را به ما نمی نمایاند و از آن رو مشخص است که تلفیق و ترکیبی از روابط متعدد و محل تلاقی مؤلفه‌ها و تعینات گوناگون است. به قول مارکس، فی‌المثل در زمینه اقتصاد سیاسی، جمعیت نخستین واقعیت مشخصی است که ما با آن روبرو می‌شویم. به ویژه که جمعیت هم پایه و هم مضمون کل عمل تولید است. اما دقیقاً همین جمعیت به عنوان واقعیت مشخص تلفیق و ترکیب روابط بیشمار و محل تلاقی انبوه مؤلفه ها و تعینات گوناگون است که بدون درک این روابط، مفهوم جمعیت مفهومی پوچ و تو خالی باقی خواهد ماند. متد دیالکتیک از شکل پدیداری، از واقعیت مشخص یا به اصطلاح از کنکرت آغاز می کند و به بررسی همه جانبی کنکرت می پردازد و مشاهدات و دانش واقعی نسبت به آن را به خدمت می گیرد تا واقعیت مشخص را به مؤلفه های اساسی آن تجزیه کند و از این را به روابط درونیش رسوخ نماید. از این پس روابط درونی را باید قدم به قدم تعقیب نمود، از روابط عمیق به روابط عمیق‌تر، از روابط تعیین کننده‌ای که به نوبه خود روابط متکی و تعیین شده اند به روابط تعیین کننده اساسی در پایه‌ای ترین سطح دست یافت و بدین گونه می توان با دست یافتن به روابط تعیین کننده اساسی قوانین حاکم بر واقعیت مشخص را هم برملا کرد. قوانینی که نه فقط ضرورت حالت موجود پدیده یا واقعیت مشخص را توضیح می دهد، بلکه در همان حال قوانین حاکم بر حرکت، دگرگونی و تغییر و تحول این واقعیت را نیز در بر دارد. به عبارت ساده تر، قوانین توأم زندگی و مرگ، هستی یافتن و از میان رفتن پدیده یا واقعیت را افشا می کند. و بالاخره به خصیصه دیگر متد دیالکتیک بپردازیم که در شمار مشخصات و خصوصیات عمده متد دیالکتیک از آن یاد کردیم، یعنی شکافتن تضادها و گرایشات متناقض در سطح عمیق‌ترین روابط یا رابطه تعیین کننده. در توضیح این خصوصیت متد دیالکتیک به لنین رجوع کنیم که از این خصوصیت به عنوان اساسی ترین یا یکی از اساسی ترین جنبه ها و اصول دیالکتیک یاد می کند. لنین ضمن یادداشت های فلسفی خود در مطالعه انتقادی هگل می نویسد: در اصل دیالکتیک می تواند به عنوان آموزش وحدت تضادها تعریف شود. این درون مایی دیالکتیک را در بر دارد، اما محتاج تشریح و توصیه بیشتر است. و یا لنین در همین یادداشت‌های فلسفی خود تحت عنوان مسئله دیالکتیک با توضیح بیشتری چنین می‌نویسد: شکافتن یک کل واحد و شناخت پاره‌های متناقض آن، جوهر، یکی از جنبه‌های اساسی، یکی از اصول و اگر نگوییم اصل، یکی از خصوصیات و مشخصات دیالکتیک است. صحت این جنبه از محتوای دیالکتیک باید به وسیله تاریخ علم محک بخورد. این جنبه از دیالکتیک معمولاً با توجه ناکافی دریافت شده است. این همانی تضادها شاید صحیح‌تر باشد بگوییم وحدت آنها، هرچند تفاوت بین اصطلاحات همانی و وحدت اینجا اهمیت خاصی ندارند، این همانی یا وحدت تضادها شناخت یا کشف تناقض و گرایشات متضاد و متقابلاً بلا دفاعی یکدیگر در تمام پدیده‌ها و پروسه‌های طبیعت شامل ذهن و جامعه است. شرط شناخت تمام پروسه‌های جهان در خود جنبی آنان، در تکامل خود به خودیشان، در زندگی واقعیشان، شناخت آنها به عنوان وحدت تضاد هاست و تکامل مبارزه و یا جد و جهد تضاد ها. همان گونه که از نقل قول لنین برمی آید، تبیین تضاد ها به ویژه در سطح اساسی ترین روابط یا رابطه تعیین کننده شرط خود جنبی، نیرو و انگیزه درونی و مادی و بر این مبنا درک قوانین حاکم بر موجودیت، تحول و زوال پدیده ها، پروسه ها و واقعیت مشخص است. این یک خصیصه اصلی متد دیالکتیک بر مبنای ماتریالیستی است که تضادها را در سطح عمیق‌ترین روابط تعیین کننده بشکافد و بر این مبنا قوانین ضروری حاکم بر وضع موجود و دگرگونی واقعیت را توأماً توضیح دهد. دوستان و شنوندگان عزیز، پیش از آن که بخواهیم بحث را ادامه بدهیم، باید تأکید کنیم که خصوصیات و مشخصات متد دیالکتیک که ما برخی از مهمترین آنها را برشمردیم، مجزا، منفک و جدا از هم نیستند. برعکس، همان گونه که در تشریح این خصوصیات سعی کردیم مد نظر داشته باشیم، این خصوصیات با هم و توأم در یکدیگرند و نباید و نمیتوان که آنها را به طرزی مکانیکی از هم گسست. و اکنون بجاست که از کاربرد متد دیالکتیک به طور مشخص مثالی بزنیم و همچنین ابزارهای ویژه این متد و به ویژه بر روی نیروی تجرید و انتزاع به عنوان مهمترین ابزار آن مکس نماییم و در معرفی متد دیالکتیک به یک جنبندی کلی تر برسیم. اما با اجازه خود شما عزیزان، ادامه این بحث رو به برنامه هفته آینده موکول کنیم. ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان تا این لحظه با برنامه درس‌های مارکسیسم، برنامه رو با پخش سرودی از زنده یاد مرسدس سوسا، خواننده و ترانه‌سرای برجسته آمریکای لاتین به پایان می‌بریم. بدرود. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu paz. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la vida.
quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto.